مرکز زمین، توپربایی خوبی فابیان رویس، سمت چپ زمین گایا. باز هم میریم به بازی کرواسی و پرتغال.
ما توپو جام کنه بیگوندن، ما البته یه جریمه تیم کرواسی. توپو به سر بازیکن همتیمیش خوبی، توپ از دستش در رفت و جالبه که چه بازیکنی دبل میکنه، روبن دیاس، مدافع میانی تیم ملی پرتغال، دو تا گل به ثمر رسونده. ارسالی که از سمت چپ خط دفاعی تیم کرواسی انجام شد، لیواکوویچ توپو جام کرده بود، اومد بیرون، توپش به سر فکر کنم لوورن برخورد کرد. ارسال موتینیو، جام کردن توپ توسط لیواکوویچ که برخورد کرد با بدن لوورن.
خب اسپانیا هم به گل میرسه و گل ششم اسپانیا هم به ثمر میرسه در 88مین دقیقه بازی. جرارد مورنو از موقعیت استفاده میکنه و اسپانیا شش گله میشه در مقابل تیم آلمان. جزئیات به ثمر رسیدن گل رو خدمتتون عرض خواهم کرد که چگونه گل ششم اسپانیا به ثمر رسید در میان بخت و خیرت ژرمن ها در ورزشگاه سویا. اسپانیا شش گله شد. پشت محوطه جریمه توپ رو ارسال کردن، گایا سر ضرب فرستاد داخل محوطه جریمه و ضربه آخر اویارزابال زد. حرکت قشنگ بازیکنان اسپانیا، پاس به سمت چپ، گایا توپ را از دفاع عبور داد و ضربه آخر را اویارزابال میزنه و نتیجه رو 6-0 میکنه به سود تیم اسپانیا. اسپانیا 6 آلمان 0. تیم سوئد هم به گل میرسه، فرانسه 3 سوئد 2. اون بازی 3-2 میشه به سود فرانسه. 90 دقیقه بازی اسپانیا و آلمان هم رو به پایان هست. شب تلخی رو یاخیم رو پشت سر گذاشت، انتقام اون باخت 7-1 رو که آلمان ها در جام جهانی 2014 مقابل تیم برزیل رقم زدن رو اسپانیا تو این مسابقه گرفت اگه یه گل دیگه بزنه به تیم آلمان. 90 دقیقه به پایان رسیده. رودری، کاکه، کوتاه، بازیکنان اسپانیا در نیمه زمین خودی، 2 دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول محاسبه خواهد شد. فوق‌العاده ناراحت یاخیم لو، تیمش هم شکست سنگینی خورد و همین که از صعود باز موند. روبرتو، بیرهوف و کادر فنی تیم ملی آلمان، نیمکت نشینان مغموم آلمان، فکرشون نمی کردن اینگونه در مقابل تیم اسپانیا مغلوب بشن. روی خط میانی زمین رودری، پاسکاری می کنن تا این 1-2 دقیقه هم به پایان برسه. 1 دقیقه از وقتهای اضافه باقی مونده. فرانسه 3 سوئد 2. اسپانیا 6 آلمان 0، کرواسی 2 پرتغال 3. کرواسی به دستی پایین تر خواهد رفت. کنارهای خط طولی زمین بازیکنان آلمان توپ رو کنترل میکنه. بازی کرواسی و پرتغال به پایان میرسه و پرتغال 3-2 تیم کرواسی رو در یک بازی پرگل شکست میده. 2 دقیقه وقت اضافه بازی اسپانیا و آلمان هم رو به پایان هست. اسپانیا با 6 گل تیم آلمان رو در هم کوبیده. موراتا 1 گل، فرانتوره 3 گل، رودری 1 گل و گل آخر رو هم که اویارزابال به ثمر رسوند و نتیجه رو 6-0 کرد. چون که پایان بازی برتری مطلق اسپانیا در مقابل آلمان با 6 گل قشنگی که در ورزشگاه سویا به ثمر رسید.
تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم. های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدن تای بلال علی لو زردم، در غم ندیدن تای بلال علی لو زردم. های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم. های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدنت آی بلال علی لو زردم، در غم ندیدنت آی بلال علی لو زردم. های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خسته نباشید دوستان شنونده. فرانسه گل چهارم رو هم به تیم سوئد زد و گل بامزه ای زد. سوئدی ها کاشته زدن تو برگشت و دروازه خالی رو کینگز دو کومان از راهی دور با یه ضربه نرم و فنی باز کرد تا گل چهارم هم به ثمر برسه. پرتغال 3-2 کرواسی رو شکست داد و تیم اسپانیا هم که در یک بازی پرگل 6-0 آلمان رو در هم کوبید. آیا حکیمی عزیز سلام مجدد.
باز هم سلام جناب اتران و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. عجب شب خوب و جذاب و فوق‌العاده‌ای رو داریم سپری میکنیم که سپری کردیم، چون دیگه فرانسه هم چند دقیقه دیگه چند ثانیه دیگه بازی شو پایان میرسه. 6 گل اونجا، 5 گل در کرواسی، دوباره 6 گل هم در بازی اسپانیا و آلمان، مجموعاً 18 گل به ثمر رسوش. خیلی شب عجیب و غریبی بودش. حالا در مورد هر کدوم بازی شما فرمایید. فکر کنم اول اسپانیا آلمان
بتونه. بله اسپانیا آلمان که اصلا آلمان رو تصورش نمی‌کردیم، که شاید ابتدای کار تصور نمی‌کردیم، اما واقعا همون 10 دقیقه یروبی که از بازی پشت سر گذاشتیم مشخص بود که آلمان واقعا حرفی برای گفتن در مقابل تیم خوب اسپانیا نداره و هرچه از زمان بازی گذشت این بیشتر ثابت شد.
من فکر میکنم این بازی اسپانیا آلمان یه شباهت زیادی به بازی اسپانیا آرژانتین داشتش قبل از جام جهانی 2018.
بله.
اون بازی هم همین عملکرد اسپانیا داشتش. آلمان خیلی از گلاشون هم شبیه بود، کات‌بک کردن، پاس‌های بیرون دادن، بازیکن‌ها ارسال‌های چک کمرها داشتن. و اونجا بودش که خیلی‌ها گفتن تیم جولن لوپتگی داره به اون قوامی که لازم داره، یه شباهتی داره به تیم دلبوسکی آرگونه، البته خب با فاصله زیاد، ولی داره نزدیک میشه به اون تیم‌ها. و بعدشون داستان برای لوپتگی پیش اومد و رفتش به تیم رئال مادرید و نزدیک به جام جهانی برکنار شد. اما حالا با گذشت زمان تیم لوئیس انریکه هم داره آروم آروم جا میفته و جدای از تمام نقاط ضعف و پرتعداد و متعددی که تیم آلمان داشت، بین دو نیمه هم بهش اشاره کردیم، کم تجربه بودن خط دفاع و مستحکم نبودن خط میانی، جابجا بودن بازیکنان در خط حمله، اما باید این اعتبار رو، این جایگاه رو به تیم اسپانیا دادش که از انواع و اقسام بازیکن‌ها تو پست‌های مختلف استفاده کرده و دیگه دستش اومده لوئیس انریکه که کدوم بازیکن‌ها میتونن بازیکن‌های اصلیش باشن، فقط در صورت مصونیت بازیکن کلیدیش مثل سرخیو راموس از دست نده اون بالانس و اون تعادلش رو در خط دفاعی، از چه مهره‌ای در کجای زمین استفاده بکنه، جایی که از مهاجمین سرعتی تیم حریفش برخوردار، از مدافعین کناری شاید یکم ایستاتر به نسبت بازیکن‌های مثل رگیلون تو دفاع چپ استفاده بکنه. و اصلا مهمتر اون اصطلاحی که در فوتبال اروپا استفاده میشه، دابل پیوت یا اون لنگرگاه وسط دو نفره تیم ملی اسپانیا، که در زمان انریکه و در زمان آراگونس شباهتی دارن. اون زمان مارکوس سنا و جابی آلونسو بودش، الان رودی و سرخیو کانالس، بعد از اینکه سرخیو بوسکتس هم مصدوم شد و وجود پیدا نکرد، رودی و کانالس با یه عملکرد خوب در بازی قبلی و حالا تو این بازی بعد از اینکه کانالس مصدوم شد دقیقه 12 و جای خودش رو به فابیان رویس داد، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. فابیان رویس 3 تا پاس گل مدت‌ها بودش، فقط اینیستا در سال 2007 تونسته بود توی بازی دوستانه مقابل اوکراین 3 تا پاس گل برای تیم ملی اسپانیا به ثبت برسونه، که حالا کانالس تونست توی بازی رسمی رویس تونستش توی بازی رسمی برای تیم ملی اسپانیا 3 پاس گل به ثبت برسونه. و البته از آدامو تراوره هم استفاده نکردش لوئیس انریکه توی این بازی که نکته جالب توجه بود. اما این جوونه مثل فران تورس، مثل فابیان رویس و البته دنی اولمو، نوید بخش نسل فوق‌العاده است، همونطوری که تو اون نسل طلایی تیم ملی اسپانیا پشت در بازیکن‌ها مثل تییاگو آلکانتارا بودن، بازیکنایی مثل همین رودری بودن که الان تونسته به قوام برسونه تیم رو، حالا با حضور این بازیکن‌ها و اون میکس تجربه و جوونی، یعنی مثلا خط دفاعشون از سرخیو راموس در کنار پائو تورس بعد از خدافظی ایدراسی که در قلب خط دفاعی میتونه یه تیم فوق‌العاده رو برای تیم ملی اسپانیا بسازه. من فقط فکر می‌کنم دروازه باز هم نیاز به در واقع تقویت خط دروازه‌شون دارن. خب دخا و کپا دروازه‌بان خوبی هستن، مخصوصا داوید دخا، اما خب اون مشکلات روحی روانی که براشون تو تیم‌های باشگاهیشون پیش اومده میتونه این یک پاشناشی برای تیم ملی اسپانیا باشه که اذیتشون می‌کنه. و البته اون که خط حمله که مدت‌ها مشکل داشتن، پاکو آلکاسر، ژارد مورنو، رودریگو مورنو، هر سه تا این بازیکن‌ها رو امتحان کردن، اگه آلوارو موراتا بتونه روی این فرم ادامه بده میتونه کم کم جای خالی بازیکن مثل ویا، تورس یا حالا تا حدی راول رو در نوک خط حمله تیم ملی اسپانیا پر
بکنه. بله همینطوره. و برد 3-2 پرتغال مقابل کرواسی
در ابتدا، حالا شاید شنوندگان قطعا از زبون شما شنیدن، اول اینو بگیم که خب کریستیانو رونالدو گل نزدش و هواداری علی دایی و هواداری تیم ملیمون خیالشون راحت باشه. اما به هر حال تیم ملی پرتغال فکر میکنم خلاف تمام بازی‌های چند وقت اخیرش که معمولا به سختی گل می‌خورد، یه مقدار متزلزل داره شد در خط دفاعش، گرچه از اون ور روبن دیاز کارو درآورد، یعنی درسته تیم دو تا گل خورد، ولی از اون ور دو تا گلی که تیم ملی دو تا از سه تا گلی که تیم ملی پرتغال به ثمر رسوند رو روبن دیاز دفاع وسط گرون قیمت سابق بنفیکا و حال حاضر منچستر سیتی به ثمر رسوند، و روبن سمدو، یعنی زوج دفاع وسط تیم ملی پرتغال، دو تا گل یه پاس گل، روبن سمدو که حالا هواداری تیم ویارال اگر تو ایران داریم خاطرشون هست، زمانی که عضو تیم ویارال بود به خاطر شلیک در یه رستورانی دستگیر شد و 6-7 ماه هم زندان بودش، برگشت دستش به اوسکا و حالا در فوتبال یونان تذکر شده به ترکیب اصلی تیم ملی پرتغال در نبود پپه. درسته در خط دفاع زیاد مستحکم نبودن، اما همون اومدن براشون گل دادن. جافلیکس و دیوگو جوتا دو بازیکنی که در حال حاضر در تیماشون، یعنی اتلتیکو مادرید و لیورپول، به شدت دارن میدرخشن، بازیکنان کلیدی تیم پرتغال در این مسابقه هم بودن. و البته خب نقش کلیدی داشت رونالدو روی این گل‌ها، رو هم گل اولی که به ثمر رسید ضربه ایستگاهی زد که در نهایت منجر به گل شد، گل دوم هم همینطور کاملا در صحنه دیده میشد، اما ایرادی که ازش میگرفتن هنوز پابرجاست. لیونل مسی در مقابل تیمایی که قهرمان جهان بودن 14 گل و 4 پاس گل تو 28 بازی به ثمر رسونده، اما این عدد برای کریستیانو رونالدو 4 گل و 4 پاس گل بوده که تو این بازی هم که حالا قهرمان جهانی در کار نبود ولی نایب قهرمان جهان در کار بود، یعنی تیم ملی کرواسی نتونستش نه گل بزنه نه پاس گل و جای یه بازیکن هم جای خالیش یکم وسط زمین حذف شد. تو بازی قبلی از زوج دنیم پریرا و ویلیام کاربالیو در وسط زمین استفاده میکرد، بازیکنهای بسیار خوبی هستن، دنیلو که در پاری سن ژرمن بازی میکنه و ویلیام کاربالیو تیم بتیس. این بازی اومد سعی کردش یه مقدار فرناندو سوتوش هجومی‌تر بازی بده، فقط دنیلو رو استفاده کرد و جاو موتینیو رو به ترکیب اصلی ترجیح کردش که هافبک وسط هافبک دفاعی و از خلاقیت برونو فرناندز خواست استفاده بکنه که آسیب پذیر کرد وسط زمینش رو که باعث شد بین دو نیمه برونو فرناندز رو از زمین خارج بکنه و به جاش توینکو رو تیم بارسلونا رو به زمین بیاره. در مجموع به هر حال پرتغال هم تیم خوبی بودش، اما در نهایت فرانسه
بله پرتغال علیرغم این که برد کرواسی رو و خوبم بازی کرد، اما به هر حال مدافع عنوان قهرمانی باید بگیم دیگه، مدافع عنوان قهرمانی از صعود باز بود. اما بازی امشب رو چطور پیش بینی می‌کنی محمد رضا، به خصوص بازی لهستان و هلند؟ ایتالیا فکر نکنم مقابل بوسنی کار سختی داشته باشه و شانس اول رو باید به ایتالیا بدیم دیگه، درسته؟
دقیقاً. تیم ملی بوسنی که چند روز پیش هم مقابل هلند هم بازی کرد، گرچه فقط 3 بازیکن از ترکیب تیم ملی بوسنی مقابل هلند مشترک بودن با اون تیمی که جلوی تیم ملی کشورمون بازی کرد، اما خب تیم ملی بوسنی مشکل دفاعی داره، با اینکه تو این بازی با هلند هم ساعت کلاشیناچ و سینیشا سنی جنین رو به مرکز خط دفاعشون برگردونده بودش، اما دوشان بایویچ نشون داده که حتی قبل از اینکه به تیم ملی بوسنی هم بیاد، زمانی که سرمربی آیکی آتم بود، زمانی که سرمربی آتومیتوس تیم لیگ سوپر لیگ یونان بودش، هم تیماش خیلی زیاد گل می‌خوردن، با اینکه زیاد هم گل می‌زدن، اما حالا اون مشکل زیاد گل خوردن رو حفظ کرده ولی زیاد گل زدن رو اضافه نکرده. تازه با این پیش‌فرض که ادین ویسکا مصدومه، درست بازی کرد براشون جلوی هلند اما دچار مصدومیت شد، و ادین جکو که خب بهترین گلزن و ستاره تیم آلتروم هست، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بوسنی هم هستش به خاطر گرفتاری به بیماری کووید 19 کرونا غایب هستش در تیم بوسنی، قطعا کار راحتی خواهد داشت تیم ملی ایتالیا. گرچه اینو هم بگیم که تیم ملی ایتالیا از سرمربی شنی روبرتو مانچینی باز هم به خاطر کرونا بی بهره است و ایوانی این تیم رهبری میکنه، اما نشون دادن تو بازی گذشته شون تیم ملی ایتالیا که میتونن از پس کار بردارن. دو گلی که جلوی لهستان زدن، اون آنالیزاش رو روی سایت کوریرو دلو سرا بود، بسیار مشخص و کار شده و روی نقشه تونستن به گل برسن، مخصوصا گلی که براردی به ثمرشون، گل جورجینیو پنالتیش در واقع از حرکت نیمه، گل براردی که فوق العاده تاکتیکی بود، اوورلود کردن تو سمت چپ و خالی کردن فضا تو سمت راست که کاملا مشخص بود کلاشیناچ رو به اشتباه انداختن، نشون داد تیم ملی ایتالیا تیم خوبی. 21 بازی هم هستش که این تیم شکست نخورده، که رکورد فوق العاده برای
همینطوره. و یه مقدار در مورد گروه دو صحبت بکنیم، جایی که انگلیسی ها باز هم در تیم ملی و بازی‌های ملی ناکام موندن و نتونستن صعود بکنن و شانس اول رو بلژیک خواهد داشت در این گروه.
بله، انگلستان البته گرفتار مسئولیت پرتعداد هم شدش. بله. خیلی لیست بلند بالایی از بنجامین چیلول تا کانر کودی، جو گومز، هندرسون، مارکس راشفورد و رایم استرلینگ آماده نبودن، میسن گوین بود که به تیم ملی به خاطر درخواست اورگان سورسچایر دعوتی نشد، همه باعث شدش که ترکیبشون تغییر بکنه و علیرغم اینکه تو بازی قبلی جلوی بلژیک تونسته بودن فرمال بکنن و بلژیک رو شکست بدن در 11 اکتبر، اما تو بازی که اخیراً داشتن کاملا بلژیک برتر بود، غیر از یه توپی که روی خط دروازه روملو لوکاکو با ضربه سر بیرون کشید، مغرور قدرت نمایی و حرکات تاکتیکی و تکنیکی دریس مرتز، یوری کیلومان و دیگر بازیکنان تیم ملی بلژیک، این مسئولیت رو اذیت کرده ارساسیه تو. اما یه ایراد مهمی که به هر حال منتقدان تیم ملی انگلیس از این تیم میگیرن، اصرار آقای ساوتگیت تو استفاده از سیستم 3-4-3 یا حتی گاهی اوقات 3-5-2 هستش، کلا سه دفعه اذیت کرده تیم ملی انگلیس رو با توجه به اینکه فول بک های خوبی، یعنی بازیکنای روندی که هم بتونن برن در حمله شرکت کنن هم دفاع نداره، و کنارها از کران شوکیه و چیلول استفاده میکرد که تجربه بازی کردن تو سیستم 3 دفاعه رو خیلی کمتر دارن، مخصوصا چیلول که حالا اون هم مصدوم شد، اون رو هم نداره و احتمالاً از بوکایو ساکا در بازی اخیرشون استفاده خواهد کرد فکر میکنم، ولی نسل خوبی دارن با داشتن بازیکنهای جوونی مثل رشفورد، مثل جود بیلینگام، مثل جیدن سانچو در خط حملهشون، فکر میکنم در یورو 2020 عملکرد بهتری بتونن داشته باشن. برعکس بلژیک که تیم انقدر جا افتاده، به قول بهمن فروتن مربی بسیار بزرگ استاد بهمن فروتن میگفتش اینا آگوشتیه که کاملا داره قول میزنه تیم ملی بلژیک و بازیکناش که کاملا همو میشناسن، حتی در غیبت ادنازار که حالا میگن کرونا گرفت.
بله. و محمد رضا، ما رسانه های ما خب یه مقدار ما کم حوصله هستیم دیگه، حتی تحمل باخت آلمان ها رو هم نداریم و الان خیلی از سایت ها کار کردن که شاید وقت رفتن رسیده. آقای یاخیم لو، فکر میکنی که این باخت شش گله میتونه بهانه ای باشه برای جدایی یاخیم لو یا کنار گذاشتنش؟
سخته و مدیرای آلمانی خیلی پرحوصله تر از این حرفان، ولی اگر یه جایگزین مناسب داشتن آلمانی ها قطعا این کارو میکردن، یا حداقل با حضورشون توی مطبوعات یا توی رسانه ها مصاحبه هایی که میکردن شاید سعی میکردن که به زبان آلمانی سختی از برخورد بکنن. ولی مشکل اینجاست که کسی رو ندارن که کنار بذارن یاخیم لو رو، و اگر بخوان این کار رو بکنن دستشون خالی مونه در آستانه یه تورنمنت مهم بعد از جام جهانی 2018 که برشون اتفاقات خوبی نیفتاد. مربی خوبی مثل هانسی فلیک الان خب به حال تیم دارن، اگر بخوان اعتماد بکنن به مربیایی که اهل آلمان نیستن مثل الگی مثل پوچتینو، خیلی بعیدی که همچین اتفاقی بیفته. من فکر میکنم ادامه خواهند داد حداقل تا پایان یورو 2021 با یوآخیم لو، شاید بعد از اون تصمیم بگیرن مربیای رده های پایشون مثل اشترایش مثل گیرزول رو بیارن به عنوان سرمربی تیم ملی آلمان، که اون هم بعیده، به هر حال سطحشون خیلی فاصله داره. شاید اشتفان کونت، البته اون مربی خوبیه اشتفان کونت که تونسته بود دو بار تیم زیر 21 ساله آلمان رو به فینال یوروهای زیر 21 سال بیاره و هر دوبارش هم البته بازنده شده بود. شاید تنها آلترناتیوش اون باشه، که باز هم با توجه به نزدیک بودن که کمتر از یک سال 8 ماه ما داریم تا یورو، از مدیرای آلمانی باید تو پرانتز خیلی کوتاه بگم ما در مورد بارسلونا هر روز داریم خبرهای برکناری و استعفای بارسلونا میشنویم، اتفاقی که میفته
میگم ما حوصله‌مون کمتر از اوناست.
دقیقاً. و حالا در مورد بایرن مونیخ الان یک سال شدش که دیگه اولی هوینس مدیر بایرن نیستش و هربرت هایمر اومده مدیر بایرن مونیخ شده. ولی چه هواداره بایرن چه هواداره عمومی فوتبال اصلا حس نکردن که یک سال خب یه سال پیش عوض شد، یه مدیر جدید اومد، سیاست های جدید، انقدر که آروم آروم و به جا این تغییرات در فوتبال آلمان اتفاق میفته. من فکر نمی کنم که الان توی این فاصله یکم بخواد آلمانی ها این کار رو رقم بزنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم محمد رضا حکیمی عزیز، مثل همیشه دست پر و اطلاعات فوق‌العاده‌ای داشتی. خیلی ممنونیم ازت که تا این ساعت 1:23 بامداد روز چهارشنبه با ما بودی. بی نهایت استفاده کردی، ممنونیم از شما.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خستم از این حال خرابم، مثل همیشه بیقرارم، به جز یه ساعت فکر راحت، حسرت هیچی رو ندارم. خم میشه هر کوهی که یک آن خودشو جای من بذاره، سخته یه روز کسی بفهمه جز خودش نداره، هیچکی رو جز خودش نداره. من چه به جنگم چه نجنگم، کل این بازی رو باختم، چه بمونم چه نمونم، از خودم خاطره ساختم، از خودم خاطره ساختم. من چه نگفتم و گفتم، تو ترانه های سادم، چه بخونم چه نخونم، خودم و یادتو دادم، خودم و یادتو دادم. چیزی نمونده که حروم شد، همیشه بمونم چه نمونم. کل این بازی رو باختم. من میشه به جنگم چه نجنگم. کل این بازی رو باختم چه بمونم چه نمونم. از خودم خاطر ساختم. از خودم خاطر ساختم. من که نگفتم و گفتم تو ترانه های سادم. چه بخونم چه نخونم. خودم و یاد تو دادم. خودم و یاد تو دادم.
خب ساعت 1:26:35 هست و با برنامه گزارش ورزشی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داشتیم برنامه به گزارش مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، بازی اسپانیا و آلمان رو براتون گزارش کردیم که 6-0 اسپانیا آلمان رو شکست داد و صعود کرد و همینطور بازی کرواسی و پرتغال رو از استودیوی شماره 2 تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که پرتغال هم 3-2 تیم کرواسی رو موفق شد شکست بده. فرانسه هم 4-2 سوئد رو شکست داد و از قبل صعودش قطعی شده بود. سوئیس و اوکراین هم که بازیشون به تعویق افتاد. امشب هم چهارشنبه شب لهستان با هلند در گروه 1 بازی میکنه، بوسنی با ایتالیا بازی خواهد کرد و در گروه 2 هم بلژیک با دانمارک بازی خواهد کرد و انگلیسی هم که از سود باز مون به مصاف تیم ایسلند باید بره. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. به اتفاق سردبیر و تهیه کننده برنامه جناب آقای غریب نژاد و صدا بردارمون آقای اسلامی، از شما دوستان خوب شنونده خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.